در این استان‌ها وجود داره. وضعیت فعلی و اگه بخوایم نگاه بکنیم در سطح دنیا، واقعا بیشترین ابتلا و بیشترین مرگ و میر رو در درجه اول کشور برزیل داره، بعد کشور هند، بعد کشور اندونزی که به شدت درگیر شده و بعد از اون هم کشور روسیه درگیری خیلی زیادی داره و عمدتاً هم همین ویروس دلتا هست. در کشور خودمون هم تعداد شهرهای قرمزمون به 143 شهر رسیده و نارنجی 186 و زرد هم 119 تا شهر ما در وضعیت زرد قرار گرفتن.
بروز بیماری کووید 19 به عوامل ویروسی از قبیل سرعت تکثیر و روش‌های انتقال و شرایط میزبان نظیر سن، جنس و سیستم ایمنی بستگی دارد. دکتر قاسم جانبابایی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
استان‌های جنوبی کشور الان به خصوص استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، یزد، به هر حال ما روند رو به افزایش داریم و روزانه داره بیماران همچنان افزایش پیدا میکنه. هنوز معلوم نیست واقعا به پیک در واقع کی میرسیم. دلیلش این بود که به هر حال قابل پیش بینی بود که استانهای مثل سیستان و بلوچستان، قسمتی از استان کرمان مثل بم و شهرهای دیگه استان، خود شهر استان کرمان به اضافه قسمتی از استان یزد و همچنین استان هرمزگان و حتی بوشهر، اینا جمعیت آلوده نشده بالایی داشتن. این جمعیت چون آلوده نیستن، همیشه مستعد هست که کرونا در واقع در اونجا بتونه باعث ایجاد دردسر بشه که متاسفانه همین شد. به حال جلساتی که در واقع تو محلات اتفاق افتاد، مهمونی‌ها، مراسمایی که به هر شکل ممکن این مراسم‌ها باعث شد که ما به سرعت در این استان‌ها بار بیماری بالا بره و متاسفانه خب ما روند فوتیمون به همون نسبت رفته بالا. در شرایطی که ما واقعا داشتیم به کمترین تعداد مرگ و میر داشتیم میرسیدیم، متاسفانه الان باز یه مقداری مرگ و میرمون بالاتر رفت به خاطر بار بیماری بالاتر.
متاسفانه گونه دلتا سرایت پذیری بیشتری نسبت به سایر گونه ها دارد. بنابراین استفاده از دو ماسک در این شرایط می تواند تا حدودی از بروز بیماری پیشگیری کند.
ممنونیم که همراه ما هستید. با برنامه به زندگی سلام کن رو می شنوید. اما ریتم سلامت هم میتونه به ما کمک کنه برای سالم بودن. در بخش زونکن اکبر کریمی همراه ماست و راجع به داروها میخواد صحبت کنه که ریتم سلامت ما به سمت سلامت بودن بیشتر سوق پیدا کنه. آقای کریمی سلام، صبح بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما همه شنوندگان خوب رادیو سلامت. امیدوارم که صبح خوبی رو آغاز کرده باشن و امروز هم براشون روز جذاب و پر از اتفاقات خوب باشه. خب میدونید موضوع دارو و تامین دارو توی کشور ما از اهمیت خاصی برخورداره برای گروه های مختلفی که نیاز به مصرف دارو دارن، عزیزانی که جزء بیماری های خاص هستن یا توی دوران پاندمی کرونا برخی داروها مصرفشون افزایش پیدا کرد.
بله.
و حالا با توجه به پتانسیل و ظرفیت داخل توی تولید دارو، به خصوص توی سالی که به نام حمایت از تولید پشتیبانی از تولید و بحث مانع زدایی ها قرار انجام بشه از تولید، موضوع تولید دارو هم یکی از اون موضوعات پر اهمیتی که باید حتما اون حمایت های لازم ازش انجام بشه. و میخوایم بدونیم الان وضعیت تولید داخل چطوره و کمیاب شدن برخی داروها هم علت و چرایش چیه، ضمن اینکه ما توی شرایط تحریمی برخی داروها رو هم دیگه واقعا نداریم، یعنی بله، امکان وارد کردنش وجود نداره. راجع به چند و چون ماجرا و جزئیات بیشتر راجع به این قضیه قراره که گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر مهدی زارعی، رئیس محترم شورای عالی داروخانه‌های کشور و عضو هیئت مدیره اتحادیه داروسازان، تا بهتر و بیشتر ما رو در جریان جزئیات امر قرار بده.
بسیار خوب، در بخش زونکن همراه شما هستیم.
متشکرم.
امروز هم از زونکن رادیو سلامت موضوعی رو انتخاب کردیم تا برای شما مطالبه کنیم. زونکن.
خب ساعت 7:05:22 است و میخواییم بریم سراغ گفتگوی امروزمون. جناب آقای دکتر مهدی زارعی، رئیس محترم شورای عالی داروخانه‌های کشور، سلام، صبح شما بخیر. آقای زارعی
سلام،
صبحتون بخیر.
با عرض ادب و صبح خیر خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو سلامت، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. خب آقای دکتر، بحث داروها رو از بخش تولید داخل میخواییم آغاز بکنیم. روند تولید داخل توی تامین داروهای مورد نیاز تو حوزه‌های مختلف، حالا هم داروهایی که پرمصرف هستن، هم داروهایی که توی شرایط پاندمی کرونا ما بهشون نیاز بیشتری پیدا کردیم و شاید افزایش مصرف اونها بودیم. میفرمایید وضعیت تولید داخل چطوره؟ عرض کردم حالا توی سالی که قرار حمایت بشه از تولید، پشتیبانی بشه و مانع زدایی بشه از مشکلات و بروکراسی‌های دست و پاگیری که همواره دامنگیر تولید بوده.
همینطوری که حضرت علی فرمودید، ببین، دارو یه کالای اساسی و خاص تو همه دنیا هست. ما کلا میزان دسترسی افراد به دارو خودش یه معیار و شاخص از کیفیت ارائه خدمات نظام سلامت تقسیم بندی میشه.
بله.
به همین جهت دارو اهمیت خوب استراتژیک خاصی برخورداره. صنعت دارو رو اگر کلا ما بگیم، متشکل از زنجیره دارو، کلا متشکل از ورود مواد اولیه یا ساخت مواد اولیه یا مؤثر به کشور، تولید و توزیع اقلام دسته‌بندی میشه. در مورد تولید، خوشبختانه ما در کشورمون بیش از 95% تا بعضی موارد ممکن 97-98% داروهایی رو از نظر به اصطلاح تعدادی تولید میکنیم. و این تولید خوشبختانه تو این سالهای اخیر هم کیفیتش و همین که مقدار تولید خیلی بهتر شده، ولی خب یه مقدار مشکلاتی که داریم به طور طبیعی شما هم در گزارشتون اشاره کردید. ببینید، ما الان تو بیماری جهان شمول کرونا هستیم. متاسفانه خب خیلی از مشکلات برای کشورمون ایجاد کرده. سیاست‌گذاری های مالی ارزی اینجا تاثیرگذار بودن، تحریم های ظالمانه آمریکا و تورم، اینا زنجیره‌ای که به زنجیره تولید ما هم به اصطلاح بی‌نصیب از این مداخلات نبود. اما اون چه که با همه جمعی شرایط کشور ما لازم داریم، یه هماهنگی بین تولید توزیع هست و یه مدیریت درست که باید یه مقدار، اگر این مدیریت درست بشه، من اعتقاد دارم شاید بالای 90% مشکلاتی که به صورت مقطعی گریبان تولید یا توزیع دارو یا به طور کلی دسترسی مردم به دارو رو ایجاد میکند میتونیم برطرف کنیم. متاسفانه ما در سازمان غذا دارو که متولی حالا تولید توزیع هست و این اشکال کارم هست که این اشکال در آینده باید با سیاست‌گذاری های بهتر این اصلاح بشه، در برنامه ریزی های خاصی رو نتونست، علارم این که تلاش کردم، ولی برنامه ریزی های خاص کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدتی رو برای ارزیابی میزان نیاز کشور به تولیدات داخل یا واردات و ساخت مواد اولیه انجام نشیم. ما یه برنامه‌ریزی صحیح می‌خوایم که تولید واردات باشه. داروها در مقاطعی ممکنه که مثلا یه تولید کننده دارو رو تولید می‌کنه، نیاز کشور رو سون تولید کننده چون سازمان‌های بالادستی که هستن باید بشه راه بدن، ندادن، دارو ممکنه که حد نیاز فراتر بره با توجه به تاریخ انقضایی که دارو داری، تاریخ انقضاش منقضی میشه و دارو از چرخه تولید خارج میشه.
درست.
و متاسفانه بعد از این تولید کننده دیگه شاید دنبال تولید این دارو نره. در مقطعی ما میبینیم که دچار کمبودهای مقطعی دارو میشیم که در این مورد ما مشکل داریم.
آی دکتر، الان اگر مشخصا بخواید اسم ببرید از دارویی که جز داروهای اصلیه و جز داروهای پرمصرف ما دچار کمبود شدیم، اگر بخواید اسم ببرید کدوم داروها خواهد بود؟
داروهای زیادی داریم الان، داروهای مثلا تنفسی کمبوده، داروهای فرض کن داروهای معده، بیماری های معده که حالا طور معمول مثل فاموتیدین، کمبودا خیلی زیادن.
بله.
داروهای اسپری تنفسی که این روزا نیاز بهشون داریم، کمبودای زیادی داریم. اما اونجور نیست که حالا میگه همه این کمبودا اونقدر مشکل سازن، ولی در صورت این کمبودا حس میشه.
خب این کمبودا ببینید آقای دکتر، یا منجر به بحران میشه، انقدر کمه بله. که بیماری ما دچار مشکلات اساسی میشن، یا این کمبودا جوری که حالا بحرانزا نیست اما تنش رو توی بازار اقتصادی دارو ایجاد میکنه.
نه اصلا تو تداخل میکنه تو درمان درست بیماران. ما بیماران باید خب داروشون بگیرن، یه بیمار مبتلا به فشار خون، یه بیمار دچار تنگی نفس، یه بیماری که به اصطلاح داره درمانشو میگیره اگر این قطع بشه، بیمار سرعی که این روزا بعضی داروهایشون کمبودایی داره، اینا اگر درمانشون قطع بشه یه تشنج دیگه بکنن، عملا درمان اینا هم ریخته، حتی با یه کمبود مقطعی دارو. در نتیجه اینا حیاتی هستند و باید لزوم. خب متاسفانه من اینجا میگم ما میتونستیم با برنامه ریزی مناسب این کمبودا رو به اصطلاح تشخیص، ما متاسفانه مکانیزم تشخیص احتمال کمبود دارو و برنامه‌ریزی برای استفاده از مسیرهای کمکی و جایگزین و حالا به هر شکل میتونه واردات باشه، تولید مقطعی باشه، ضعیف عمل کرد.
الان نوک پیکان انتقادات زمانی که آدم پای صحبت فعالان این بخش میشین، حالا چه دوستان داروخانه دار یا دوستان تولید کننده و داروساز، نوک پیکان انتقاداتشون به سمت سازمان و غذا و داروه و به حال این توقع هست که توی دولت جدید ساختار این مجموعه و حدود اختیاراتش و نوع مداخله گری سازمان غذا و دارو یا اصلا بحث نظارت ها تغییراتی اساسی رو به خودش ببینه. نظرتون رو میفرمایید در مورد کارکرد و جایگاه درست سازمان غذا و دارو؟
ببین سازمان غذا دارو باید سیاستگزار می بود، الان یه سیاستگزار ناظر می بود مثل تمام دنیا، ولی ما اینجا از مرحله توزیع واردات همه مسائل و ریز کار، قیمت گذاری، نمیدونم چیزایی که مداخله میکنه، این مداخلات اکثرا دچار مشکل شده. یکی از مشکلات اساسی ما، نه افرادم خیلی، من الان فرد رو در نظر نمیگیرم،
نه موضوع اصلا سیستم و اون به هر حال شرایط
ساختار سیستم سازمان غذا دارو باید دگرگون بشه. متاسفانه هنوز بعد از چندین سال ما یه اساسنامه درست سازمان نداره. اینی که سازمان مداخله میکنه، این مداخلات بعضی موقع فراسازمانی است، یعنی از نایه شرکت های پخش وارد کننده ممکنه که رو مدیران سازمان سریع تأثیر گذار باشه که به اصطلاح انحصار تولید بعضی داروها به افراد خاص، شرکت های خاص.
پس به نوعی وجود مافیا رو دارید تایید میکنید؟
ببین من کلمه ای مافیا رو به کار نمیبرم، البته وزیر بهداشت در بعد و ورود اینو به اینه چندین بار تکرار کرد، من مافیا رو به اون شکل ورود نمی کنم. من میخوام بگم که بالاخره تأثیر افراد و گرایش ها و به اصطلاح سلیقه ها اینجا زیاده، ما باید سیستمی عمل کنیم تا سلیقه ای. اگر این سیستم باشه مشکلات یا ورود سلایق کم میشه. ببین ما یه مشکلی داریم، مدیران سازمان به طور عینی از صنعت میان اینجا یا مدیر میشن یا از اینجا بعد میرن، این یه تعارض منافع است. تو سازمان تعارض منافع اساسی هم هست، این باید حل بشه. مدیر ممکن برنامه‌ریزی میکنه بعد میرسه صنعت، یا صنعت میاد اینجا با گرایشا، ذهنیاتی که اون صنعت اون بخشی که ایشون کار میکرده وارد سازمان میشه، بهتر ممکن تأثیراتی روی مدیریت بذاره. مسئله تولید ما از 4200 مشکل داره واقعا،
توی بودجه 4400 که اتفاقا منابع خوبی رو، تخصیص خوبی رو دولت پیش بینی کرد برای هم کالاهای اساسی هم دارو، حالا روند تخصیصش رو نمیدونیم امسال چه روی تو داشته، در حالی که نزدیک 3 ماه خورده یه سال داره میگذره.
خب هم تخصیص به موقع داده نمیشه، هم متاسفانه پایش و مناسب اولویت بندی نمیشه. موقعی که یه پولی اونجا داره پرداخت میشه، همه صف میبندن به دنبال این، بدون اینکه اولویت ها تشخیص داده بشه، افرادی که توان اینو دارن تو صف جلو وایسن، نمیدونن ارتباط دارن، ممکن اینو بگیرن، شرکت های دیگه که نیازمندن نتونن بگیرن، خودش بازار قاچاق معکوس دارو رو ایجاد میکنه، صرف بودن واردات توجیه پذیرتر میشه تا تولید داخل. ببینیم ما 30% مواد اولیه داخلی متقریبا از بری دارن که اینو اگر نگاه کنیم بقیه شون باید از داخل تولید بشه، ولی اگر کالای به طور کامل وارد بشه خب پولشو داره میگیره و فرق میکنه، تولید کننده توان رقابتش از دست میده.
در هر حال امیدواریم شرایط جوری رقم بخوره که در نهایت مصرف کنندگان نهایی و ذی‌نفعان اصلی ماجرا که مردم هستن دچار خلل نشن. عرض کردم اگه دارو نایاب بشه خب بحران توی روند درمان ایجاد میشه، اگر دارو کمیاب بشه منجر به تورم و سوء استفاده اقتصادی توی قیمت گذاری داروها میشه، بازار سیاه ایجاد میشه. حالا بحث مافیا هم که از اول بوده، حالا شاید به ادبیات های مختلف این رو بیان کردن، حالا برخی ازش عبور کردن و خیلی نپذیرفتن، اما همه ما میدونیم که شرایط به چه شکلی و امیدواریم واقعا در نهایت شرایط به گونه باشه که مردم به عنوان ذی‌نفعان نهایی از خدمات خوبی بهره مند بشن. آقای دکتر، من میخوام از حضور شما یه استفاده ای هم بکنم و به عنوان سوال پایانی راجع به این انتقادی که شده بود راجع به صدور مجوز تاسیس داروخانه و بسیاری از فعالان این بخش خواستار تغییرات اساسی تو این بخش شده بودن، میفرمایید به هر حال جزء مطالبات صنفی شما بود، به کجا رسید؟ یا تغییراتی لحاظ شده یا به دولت بعدی منتقل خواهد شد این ماجرا؟
متاسفانه همین مثل بقیه مسائل در سازمان که حالا برنامه‌ریزی هایی که در ابعاد دیگه میکنه استفاده، ما بحثمون اینه که از ذی‌نفعان قضیه، کسایی که مجری اینجا هستند، کسایی که در بدنن باید استفاده بشه، از کارشناسان و حوزه. ما منان متولی به صلاح صنفی اعتقاد داشتیم که باید نظرات ما گرفته بشه، در قانون هم هست نظرات سازمان نظام پزشکی و انجمنها باید
بله
لحاظ میشد. متاسفانه این پشت درهای بسته تنظیم کردن اشکالات اساسی داره. اشکالاتش هم
همین اشکالات باعث شد که مجوز داروخانه با قیمتای میلیاردی الان داره خرید و فروش میشه. این صحت داره؟
ببین
به خصوص توی شهر تهران
بالاخره خرید فروش تو این قانون تو این آیین‌نامه می مشکل داره. متاسفانه همینه که متولیان حالا حوزه دارو که در سازمان هستن اومدن پشت درهای بسته، اکثران از نیروهای جوان کم تجربه هم این زمینه هستن. یه مشکل اساسی تری که ما میتونیم اینجا روبرو شدیم، مناطق محروم خالی از داروخونه میشه. یعنی اومدن اگر یه داروساز قبلا یه داروساز فارغ التحصیل میباید چند سالی دو تا منطقه محروم خدمت کنه، داروخونه بزنه، اونجا احتیاج به نداشت، بعد میومد تو شهرهای بزرگتر. الان اکثر داروخونه ها میرن تقریبا چیزی که من روی آیین‌نامه داشتیم این که شهرهای زیر 200-300 نفر برا فاصله میتونن داروخونه بزنن و عموما شهرهای 40-50 نفر اینا دیگه اصلا خالی میشن، روستاها خالی از داروخونه میشه، همه گرایش پیدا میکنن به مناطق مرفه تو شهرها. و اساسی دیگه ای روش که سرمایه محور بود و توزیع محور. ببینیم ما یکی از اشکالات اساسی کمبود دارو رو من خدمتون بگم،
یک دقیقه بیشتر زمان نداریم آقای دکتر.
آره، اشکالات اساسی که داریم متاسفانه شرکت های توزیع کننده دارو بیشتر فروش محورن. مثلا اگر یه داروخونه در یه گوشه تعداد زیادی داروها بدون اینکه مثلا سازمان اینجور برنامه‌ریزی کرده باشه دارو میره تو این داروخونه دپو میشه، ممکن از تاریخش بگذره. در همون شرایط ما یه جا دیگه
که نیازمند این دارو هستن و امکان دسترسی ندارن. بله، امیدواریم که الگوی مناسب توزیع در نظر گرفته بشه و واقعا این دست‌ها به حداقل رسیده بشه، یه الگوی شفاف و روشن طی یه فرایند کاملا بدون واسطه بتونه دارو رو با یه عدالت اجتماعی مناسب بر اساس توزیع جغرافیایی مناسب بر اساس نیاز محور باشه تا میزان دسترسی مردم به دارو خیلی راحت باشه دیگه. خدایش تو این بخش قرار باشه تبعیض باشه توی منطقه دارو دپو بشه دیگه، جای دسترسی نباشه، این دیگه خیلی قابل پذیرش نیست. به هر حال متشکرم جناب آقای دکتر.
خیلی ممنون. من همینجا اشاره کنم توسعه بیش از حد داروخونه ها هم در شرایط فعلی ممکنه که در توزیع دارو اختلال ایجاد کنه.
به هر حال موضوع میطلبه که راجع به بحث داروخونه ها یه گفتگوی مفصلی داشته باشیم. ان شاء الله توی فرصت های بعدی در خدمت شما خواهیم بود.
خیلی ممنون،
روز خوبی داشته باشید. شنوندگان عزیز متشکرم از همراهی شما با زونکن امروز. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مهدی زارعی، رئیس محترم شورای عالی داروخانه‌های کشور. امیدواریم که این روندی که حالا توی بحث تولید دارو داریم، حالا در کنار رفع موانع تولیدات داخلی و بحث تحریم ها، این عدالت محور بودن توزیع داروها بر اساس نیازها توی کل کشور به درستی انجام بشه
ان شاء الله.
سلامت تا 14:04
شنبه و دوشنبه از ساعت 11:40 در رادیو سلامت به آینده می اندیشیم و نقش راهی برای دولت آینده با حضور متخصصان و اندیشه ورزان حوزه سلامت ترسیم تا به مسئولیت اجتماعی خود عمل کنیم. با ما همراه باشید و شنیدن این برنامه را به دوستانتان پیشنهاد کنید. سلامت تا 14:04
دوشنبه 21 تیر ماه با موضوع توزیع عادلانه خدمات سلامت، آقای دکتر جعفری با همراهی آقای دکتر واعظ مهدوی و آقای دکتر ماهر به گفتگو می نشینند. سلامت تا 14:04
شما چقدر حجاب داشتن رو در نگه داشتن حرمت شخصیتون دخیل میدونین؟ این موضوع برنامه امروز هست و از شما پرسیدیم چه رابطه بین حجاب و حرمت وجود داره. شماره پیامک ما خوب 30102 و برای شنیدن صدای شما قطعا شما باید به 22-65-28-76 به شهناز زرهچی زنگ بزنید تا ما بتونیم صدای زیبای شما رو در برنامه بشنویم. در ارتباط با اهمیت حجاب و عفاف بگم که اونقدر این مسئله در دین اسلام مهمه که از اون به عنوان سپری برای حفظ کرامت زن و سلامت جامعه هم یاد شده. حجاب زیباترین نماد نجابت و دیانته و تنها پوشش سر و بدن نیست. حجاب در نگاه، در رفتار و در گفتار نمونه بارزی از موارد داشتن حجاب محسوب میشه. شخصی که حجاب رو میشناسه اخلاق رو هم خوب رعایت میکنه و اخلاق مدار کسیه که زشتی رو وارد رفتارش نمیکنه. پس حجاب اخلاقی هم داریم. یه چیزی یادم افتاد، مادر بزرگم توی انتخاب کلمات و حرفاش خیلی وسواس داشت. الان میفهمم که حجاب کلامی و زبانی هم داریم. انسان چه مرد و چه زن، دوستان، به جواهری تشبیه میشه در قرآن که با رعایت پوشش خودش ارزش پیدا میکنه و همینطور رعایت نکردن این حجاب و پوشش باعث هلاکت انسان و جامعه میشه و با در نظر گرفتن جزا و پاداش انسانها میتونیم به حفظ حرمت اونها رو تشویق کنیم. پس شما به ما بگین که به نظرتون چه رابطه بین حجاب و حرمت وجود داره و شما چقدر حجاب داشتن رو در نگه داشتن حرمت شخصی دخیل میدونید. اما بریم به سراغ مرور اخبار سلامت و همراه شدن با استاد آلبرت کوچویی در ریتم سلامت.
ریتم سلامت، ترجمه و تحلیل اخبار سلامت بین الملل با آلبرت کوچویی.
خبرهای سلامت در میان خبرهای علمی روزنامه‌ها جایگاه ویژه‌ای دارند. یک نگاه به خبرهای سلامت در روزنامه‌های جهان. سلام، صبحتون بخیر. لوموند، روزنامه فرانسوی با عنوان قدرت روان، نوشت با تماشای تماشاگران یک مسابقه فوتبال میتوان فکر آنها را حد زد، مثل شادمانی حاصل از یک گل یا ناکامی یک پاس یا خشم علیه داور بازی یا علیه یک مربی، مربی که به گمان آنها درست بازیکنان را روی مستطیل سبز نچیده است. اما به خلاف اهالی فوتبال که بیشتر به عضلات بازیکن و نه روح و روان او فکر می‌کنند، روانشناسان معتقدند که این مغز فوتبالیست هاست که ماهیچه‌هایشان را به حرکت در می‌آورد. پژوهشگران این را قدرت تفکر می‌خوانند که در شرایط سخت و احساسی واکنش متفاوت نشان می‌دهند. پژوهش تازه می‌گوید که بازیکنان فوتبال بیش از بازیکنان دیگر، در مثل بازیکنان هندبال، با وجود نزدیکی این دو ورزش از نظر فکری قوی ترند. فوتبالیست ها در برابر اضطراب و نگرانی مقاوم تر نشان می دهند. بررسی وضعیت روحی بیش از 142 بازیکن تراز اول در جهان این را نشان داده است. دانشمندان می گویند فوتبالیست ها از گونه ای هوش برتر برخوردارند. اینها یافته های پژوهشگران در دانشگاه ریکیاویک است. لوموند، روزنامه فرانسوی با عنوان نجات یافتگان می نویسد نجات یافتگان از سرطان امروز افزایش پیدا کردند. مؤسسه ملی سرطان در فرانسه می گوید پس از گذشت 5 سال و تشخیص بیماری سرطان در آنها هنوز زنده و سالمند. خبر خوب این است که بسیاری از بیماران و البته بیشتر و بیشتر از گذشته پس از ابتلا به سرطان درمان شده و زنده ماندند. در فرانسه فقط در سال 2018 تعداد مرگ و میر حاصل از سرطان 54% بود که این میزان اکنون بسیار کاهش پیدا کرده است. گاه میزان شفایافتگان برخی از سرطان‌ها تا 96% به ویژه در سرطان‌های تیروئید رسیده است. این میزان در شفایافتگان سرطان‌های ریه البته کمتر، یعنی 7% بوده است. نگاه روزنامه‌های جهان بود به خبرها و گزارش‌های سلامت و انسان. ممنون و خداحافظ.
4 راه اصلی برای پیشگیری از کرونا. 4 3 2 1 ماسک، شستن دست ها، فاصله گذاری فیزیکی، غرغره کردن آب نمک. کرونا را جدی بگیریم.
اما یک خبر هم من خدمتون عرض کنم از سایت های داخلی. دکتر زالی آمار بستری های کرونا در تهران رو از مرز 6000 بیمار فراتر گزارش کردن. فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران با بیان اینکه تعداد بستری در استان تهران از مرز 6000 بیمار گذشته گفته در حال حاضر ما حدود 89% جمعیت بالای 70 سالمون در استان تهران رو واکسینه کردیم و از فردا هم واکسیناسیون نوبت دوم ارائه دهندگان خدمات سلامت آغاز میشه. خوشبختانه
امضای صوتی.
دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. روز و روزگار بر شما خوش. من دکتر ابراهیمی مقدم هستم، متخصص روانشناسی و استاد دانشگاه. عزیزان، اگر منتظر نشستید که زندگی یک چیز خیلی بزرگ، یک موفقیت خیلی بزرگ، یک شادی خیلی بزرگ براتون برمقام بیاره، شاید هم دارید اشتباه میکنید. زندگی پر است از اتفاقا چیزهای کوچیک که توش میتونیم خیلی شاد باشیم، و اگر این چیزهای کوچیک رو کنار هم قرار بدیم، به هر لحظه‌مون خوب فکر بکنیم که چقدر میتونیم احساسهای خوب و مثبت داشته باشیم، از هر چیزی که هرچند کوچیک هست در کنارمون هست لذت ببریم و احساس شادی و شادمانی داشته باشیم، اون وقت هستش که میتونیم در مجموع آدم شاد و موفق